دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
بله. بودم متحیر که در این تازه بهار باید چه گلی کاشت برازنده یار. از دور رسید خوش پیامی ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکار. بله، امروز شنبه هشتم فروردین ماه 1402 مطابق با 28 مارس 2023 دومین برنامه در سال نو ایرانی رو با درود و سلام به هم میهنان عزیز و هما خانم و آقای بهبهانی گرامی، انسی که اون گران سالیتاسیون اون پرسوناج ادورابل ادمیرابل کی رگارد پروگرام. بله، 653 برنامه از سری از 13 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضورتون تقدیم میکنم. اول از همه پوزش میطلبیم که یک کمی برنامه با تاخیر شروع شد، بعضی وقتا پیش میاد، حتی در تلویزیون های بسیار مهم هم که خیلی تلویزیون های جهانی هم پیش میاد. و بعد خدمت رو عرض کنم که هفته آینده خب میهن تیوی مرخصی میره، بنده هم در خدمت رو نخواهم بود. خبر خوبیه براتون، قیافه نحس من رو نمیبینید، صدای انکرار اصوات من هم نمیشنید. بله، خدمت شما عرض کنم که هنوز ایام عیده تا 13 عید نوروز، همونطور که دفعه قبل خدمت رو عرض کردم، از 4 سوری شروع میشه و تا 13 نوروز ادامه داره. این بزرگترین عید باستانی ماست که باید تا اونجایی که میتونیم ارزش این عید رو به بچه ها و نوه هامون که در غربت به دنیا اومدند نشون بدیم و اونها رو طوری تربیت کنیم که درک بکنند عظمت عید نوروز، چون عید نوروز یک عید معمولی نیست. بله، پس فراموش نکنید که در عید نوروز باید عیدی داد. به میهن تیوی عیدی بدید که بتونه موفق تر باشه و عیدی که من به بینندگان و شنوندگان میهن تیوی تقدیم میکنم اینه که مدرسه‌ای که من مسئولش هستم به این بینندگان و شنوندگان 2 مجانی، یکی روزه درمانی و یکی ادویه درمانی رو مجانن تقدیم میکنیم و دیپلم رسمی شناخته شده در استان کبک و کشور کانادا رو به اونها میدیم. با ایمیل من که در زیر برنامه هست تماس بگیرید. خدمت شما عرض کنم که امروز چون هنوز عید نوروزه، من نخواستم درباره بیماری صحبت کنم که حال شما رو بگیرم، هرچند که دیگران مدت هاست که حال همه ما رو گرفتن. بنابراین امروز درباره 2 ادویه که در تغذیه ایرانی رول مهمی دارند مطالبی خدمت رو عرض میکنم. این 2 ادویه زردچوبه و دارچین هستند. مطالبی که درباره زردچوبه خدمت رو عرض میکنم به قول به قول کفار آپدیت یا میزاجوره، یعنی مال 2000 آخرین اطلاعات 2022 و مال دارچین آخرین اطلاعات 2021. خدمت شما عرض کنم که زردچوبه گیاهی است با فضیلت‌های گوناگون. اینم خدمت شما عرض کنم که من 50 سال از میهن مقدسمون دور هستم و زبان فارسی من زبان فارسی 50 سال پیشه. ممکنه عزیزانی که اخیراً اومدن به کانادا یا آمریکا یا کشورهای دیگه یه کمی زبان من براشون ثقیل باشه که به بزرگی خودشون خواهند بخشید. بله، زردچوبه به لطف کورکومین که یک آنتی اکسیدان موجود در اونه از ما در برابر برخی از بیماری هایی که به دلیل پیری سلولی ایجاد میشن محافظه میکنه. زردچوبه چه فوایدی داره؟ و خب ما هممون میدونیم که چجوری در آشپزخانه ایرانی ازش استفاده میشه، ولی به انواع دیگری هم میشه ازش استفاده کرد که بعدا عرض خواهم کرد. به این زردچوبه یک گیاه علفیه که به اون زعفران هندی هم میگن. زردچوبه از خانواده زنجبیلاسه، یعنی فامیل همون زنجبیله، با هم پسر عموان، و منشأش آسیای جنوبی شرقیه و برداشتش از ژانویه تا ماه مارس. زردچوبه به دلیل خواص دارویی مختلف فواید زیادی برای سلامتی داره، مثل پیشگیری از سرطان و کمک به درمان اون، مثل درمان زخم معده و بیماری های التهابی، مثل افزایش چربی خون و خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، اینا رو کاهش میده. همینطور التهاب لثه رو بهش میگیم جنجیویت درمان میکنه، از دیابت نوع 2 جلوگیری میکنه و التهاب رو در بیماران دیابتی مبتلا به بیماری کلیوی کاهش میده. همینطور بهبود عملکرد شناختی در بیمارانی که آلزایمر دارن یا درمان اختلالات گوارشی مثل درمان زخم معده و مشکلات کبدی و همینطور تسکین بیماری های التهابی مثل آرتریت روماتوئید. و همینطور استعمال خارجی زردچوبه به درمان التهاب پوست و برخی از زخم ها هم کمک میکنه. یک چیز دیگه هم قبل مثل که یادم بیاد بعدن هم گفتم ولی اشکال نداره دوباره میگم، در ایران و افغانستان و پاکستان و اون کشورهای اطراف ایران یه بیماری داریم به اسم، یه باکتری هست به اسم باکتری هلیکوباکتر پیلوری که در معده زندگی میکنه. ما ایرانی ها، افغانی ها، پاکستانی ها اینا زیاد دارن و اینا دچار تورم معده هستن و گاهی امکان داره حتی زخم معده و سرطان معده هم بر اثر این هلیکوباکتر پیلوری باشه و زردچوبه روی اون اثر بسیار مهمی داره، یا کاملا ابنش میبره یا به قدری میارتش پایین که قدرت آزار نداشته باشه. خب حالا مقدار مصرف زردچوبه برای اختلالات گوارشی، ریزم خشک پودر شده، این حواس پرتی منو ببخشین، من هم ریزم زردچوبه رو میخواستم بهتون نشون بدم و هم پوست دارچین رو یادم رفت بالامون، از بس تو همه کار از بس عجله دارم، همیشه همین عجله من واسه خرابکاری کارم میشه. بله، اختلالات گوارشی ریزوم خشک پودر شده 1.5 تا 3 گرم، یعنی نصف قاشق چای خوری تا 1 قاشق چای خوری در روز، این تقریبا بین 60 تا 200 میلی گرم کورکومینوئید داره، و یا اینکه از دم کردهش 1 گرم پودر ریزوم را در 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 10 تا 15 دقیقه دم بکنید، روزی 2 فنجان بنوشید، یا 1.5 گرم عصاره مایع رو روزانه در آب بریزید و 1.5 تا 3 بار اون رو در 1.5 تا 3 لیتر آب بریزید و روزانه مصرف. تنتورش هم هست که میشه روزانه 10 میلی لیتر استفاده، 10 قطره استفاده بشه. این عصاره استاندارد شده دارای حدود 200 میلی گرم تا 400 میلی گرم کورکومینوئید داره که اونم 3 بار باید در روز مصرف بشه. بله، این عصاره های استاندارد شده 95% کورکومینوئید دارن و اینها حاوی برومیلین یا پیپرین. پیپرین همون ماده تند فلفله که اینا موادی هستن که باعث میشه کورکومین بهتر جذب بشه، برای همین زردچوبه رو باید با مقدار کمی فلفل سیاه و کمی روغن مصرف کرد که راحت تر جذب بشه. بله، فواید درمان زردچوبه. زردچوبه مدت هاست که هم در غذاها و هم در درمان و پیشگیری استفاده میشه و مطالعات علمی نشون میده که این ادویه کمکی برای درمان اختلالات گوارشی یا تسکین بیماری های التهابی مانند آرتریت یا آرتروزه. خدمت شما عرض کنم که زردچوبه دارای آنتی اکسیدان های بسیار قوی مثل کورکومینوئید هاست و به همین دلیل دردها رو کاهش میده، ولی مقدار مصرفش متفاوته و اگر شخصی از این بیماری ها رنج میبره برای مصرف دارویی میزان دارویی زردچوبه حتما، باز هم تکرار میکنم، حتما با پزشکش مشورت کنه. ببینید عزیزان من، دوستانی هستن که فکر میکنن که یک چیز گیاهی یا یک داروی گیاهی یا یک مکمل گیاهی چون گیاهی مشکل ایجاد نمی کنی. چرا؟ تمام مکمل های گیاهی یا حتی ادویه های گیاهی اگر از یک حدی بگذره میتونه مشکل سلامتی ایجاد بکنه. بله، تحقیقاتی که روی زردچوبه انجام شده درباره الزایمر که گفتم کمک میکنه، میتونیم بگیم زردچوبه برای بیماران مبتلا به الزایمر مفیده، ولی اطلاعات دقیق اپیدمیولوژیک در این باره نداریم. یک مطالعه اولیه که در سال 2008 انجام شده نشون میده که زردچوبه 1 تا 4 گرم در روز به مدت 6 ماه سطح ویتامین ای رو در خون افزایش میده. اما عملکردهای شناختی رو در بیماران الزایمری بهبود نمیده. درباره سرطان در این زمینه تحقیقات مطالعات علمی بسیار فعال هستند و نتایج چندین آزمایش بالینی هم در انتظاره که در منتظریم که در بیاد. دانشمندان بر این باورند که اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی کورکومین ممکنه در پیشگیری و درمان سرطان نقش داشته باشه. مطالعات آزمایشگاهی نشون میده که کورکومین با اثرگذاری در نقاط مختلف روی رشد سلول سرطانی از تکثیر سلول های سرطانی جلوگیری میکنه و باعث تولید آنزیم هایی میشه که به بدن کمک میکنه تا از شر سلول های سرطانی خلاص میشه. پیشگیری از سرطان بر اساس داده های اپیدمیولوژیک، شیوع چندین سرطان مثل سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان پروستات و ریه در کشورهای آسیایی که زردچوبه زیادی مصرف می کنند کمتره. علاوه بر این بسیاری از مطالعات بر روی حیواناتی که در معرض مواد سرطانزا قرار دارند نشان می دهد که کورکومین می تواند از چندین سرطان مثل سرطان ریه، روده بزرگ، معده، کبد، پوست، پستان، مری، لنفوم و لوسمی جلوگیری کنه. از نقطه نظر بالینی داده ها هنوز کمیاب هستند، زیرا با گروه هایی به دست آمده که بیش از 25 نفر نبودند. در نظر اپیدمیولوژیک 25 نفر هیچ حساب میشه. اپیدمیولوژیک باید روی هزاران نفر نتیجه گیری بشه تا قابل قبول بشه. با این وجود نتایج امیدوار کننده به نظر می رسند. آنها پیشنهاد می کنند که مصرف زردچوبه ممکن است با خطر کمتر سرطان در افراد سیگاری مرتبط باشد. سیگاری های عزیز زردچوبه بیشتر مصرف کنید. باور کنید نه هند نه کمپانی که زردچوبه درست می کنند به من پرسنتاژ نمیدن. در بیماران در معرض خطر دوزهای 1 تا 8 گرم کورکومین در روز به مدت 3 ماه توانستند ضایعات پیش سرطانی خاصی را پس بزنند. در نهایت تعداد و اندازه پولیپ های روده در افراد مبتلا به پولیپ خانوادگی تحت تأثیر کورکومین 480 میلی گرم 3 بار در روز همراه با کرستین 20 میلی گرم کاهش یافته. من یه نسبتی با مرحوم مولا نصرالدینم دارم، بعضی وقتا خط خودم هم به زور میخونم. بله، برای درمان سرطان خواص ضد سرطانی کورکومین توسط جامعه علمی بسیار جدی گرفته شده و چندین آزمایش بالینی در حال انجام است. تاکنون نتایج کمی در دسترس است، اما آنها دلگرم کننده هستند. کورکومین 8 گرم در روز به تنهایی یا همراه با شیمی درمانی استفاده میشه و در موارد معدودی پیشرفت سرطان پانکراس را متوقف کرده، درمان نکرده، پیشرفت را متوقف کرده. این اثر در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال یعنی سرطان روده بزرگ هم مشاهده شده. با این حال این مطالعات اولیه آنچه را که مطالعات حیوانی نشان داده بود رو تایید کرده. بله، بیودیسپونیبیلیتی کورکومین کمه، ضعیفه، بنابراین مقدار کمی توسط روده ها جذب میشه و اون مقدار کم جذب شده هم به سرعت توسط کبد تجزیه میشه و از بین میره. بنابراین مقادیری که در آزمایشگاهی مؤثر بودن در بدن دشواره. این یکی از دلایلیه که در آزمایش‌های بالینی از دوزهای زیادی استفاده می‌کنند و همینطور برای سرطان‌های دستگاه گوارش تمرکز می‌کنند، جایی که مقدار کورکومین بالا باقی می‌مونه. کمکی به درمان‌های معمول سرطان. بسیاری از نتایج به دست آمده با حیوانات نشان می‌دهد که کورکومین با حساس تر کردن سلول های سرطانی این ویوو یا این ویترو، یعنی در موجود زنده یا در لوله آزمایش، اثرات درمانی رو درمانی در چوبه رو نشون داده. همینطور در درمان ها اثرات درمانی همراه پرتو درمانی و شیمیو درمانی رو افزایش میده. کورکومین همچنین میتونه اثرات نامطلوب رادیوتراپی و شیمیتراپی رو کم کنه. در سال 2012 یک مطالعه بالینی اثرات پیشگیرانه زردچوبه را در بیماران مبتلا به گاموپاتی مونوکلونال که یک بیماریه که با مقدار غیر طبیعی ایمینوگلوبولین مونوکلونال در سرم خون یا در ادرار هست و همینطور میلیوم مولتیپل پیشرونده ضعیف یعنی سرطان سلولهای خونساز مورد مطالعه قرار گرفته و شرکت کنندگان تا 8 گرم در روز و یا دارونما به مدت 6 ماه تحت مطالعه بودند. از نظر اپیدمیولوژیکی باید همیشه دو گروه باشن، یا حتی گروه اول رو همیشه به دو گروه تقسیم کرد و گروه دوم حتما باید با دارونما باشن. دارونما نه اون پزشکی که تحقیق میکنه و نه بیماری که دارو رو میخوره نمیدونه که این دارونما، یعنی دارونما یه چیزی که نه جذب میشه نه اثری داره. من کجا بودم؟ وقتی پر حرف میکنم یادم میره که کجا بودم. بله، دارن به مدت 6 ماه دریافت کردند و نتایج مطالعات نشان داد که بیمارانی که کراتین مصرف کردند در مقایسه با بیمارانی که با دارونما درمان شدند در برخی از پارامترها مثل پروتئین های ادراری و ایمیونوگلوبولین ها کاهش نشون دادند، در حالی که سایر عوامل مشخصه این انواع سرطان بدون تغییر باقی ماندن. تعداد کم شرکت کنندگان که 36 نفر بودند اجازه نمیدهد که هیچ نتیجه گیری گرفته بشه. زخم معده. مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی نشان میدهد که زردچوبه دارای اثرات محافظتی بر مخاط معده است و می تواند باکتری هلیکوباکتر پیلوری را که مسئول بیشترین زخم‌های معده و اثنی‌عشر است را از بین ببرد یا مهار کند. از نقطه نظر بالینی مطالعات نادر هستند و نتایج آنها هنوز قطعی نیست. با این حال در یکی از آنها که بدون دارونما انجام شد میزان درمان با دوزهای 3 گرم زردچوبه در روز به مدت 12 هفته 75% بود. بیماری های التهابی مزمن در هند و چین زردچوبه برای مدت طولانی به دلیل خواص آن برای مقابله با التهاب استفاده شده است. آزمایشات آزمایشگاهی و روی حیوان نتایج مثبتی را برای درمان کلیت اوسروز، آرتریت روماتوئید و پانکراتیت نشان داده است. در انسان داده ها هنوز کافی نیستند و باید منتظر نتایج چندین آزمایش بالینی در حال انجام باشیم تا ایده دقیق تری از اثر بخشی آن به دست آوریم. آرتریت در مقایسه با داروهای ضد التهاب معمولی، کورکومین 1200 میلی گرم در روز به اندازه فنیل بوتازون در درمان آرتریت روماتوئید مؤثر است. در مورد زردچوبه دوز 2 گرم در روز به مدت 6 هفته اثراتی مشابه ایبوپروفن 800 میلی گرم در روز در افراد مبتلا به آرتروز ایجاد کرد. ایبوپروفن همون ادویله. نتایج خوبی نیز با کورکومین برای بهبود جذب آن توسط بدن 200 میلی گرم در روز به مدت 8 ماه همراه با فسفاتیدیل کولین به دست آمده. بیماری های التهابی روده، یک اساره استاندارد زردچوبه با موفقیت در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر استفاده شده است. دو دوز آزمایش شده، معادل 72 میلی گرم و 144 میلی گرم کورکومین در روز علائم را کاهش داد و راحتی بیمار را بهبود بخشید. یک آزمایش بزرگتر در ایالات متحده در حال انجام است. در مطالعه دیگری با بیماران مبتلا به کلیت اوسروز، کورکومین 1 گرم 2 بار در روز علاوه بر درمان معمول با سولفاسالازین یا مزلامین تعداد حملات حاد بیماری را در طول 6 ماه که درمان ادامه داشت محدود کرد و وضعیت‌های بالینی نیز پسرفت کرده بود. این نتایج به دست آمده در طول یک کارآزمایی، یعنی یک مطالعه مقدماتی را تایید می کند که همچنین اثرات کورکومین را بر بیماری کراون نیز نشان داده بود. در سال 2011 یک مرور یعنی یک دوباره خانی چندین مطالعه دیگه و نتیجه گیری از اثرات اونها، اثر بخشی زردچوبه 360 میلی گرم 2 تا 3 بار در روز به مدت 3 روز را در ترکیب با درمانهای استاندارد بر بیماری التهابی روده تجزیه و تحلیل کرد. به نظر می رسد این ترکیب درمانی استاندارد با زردچوبه به طور قابل توجهی علائم و نشانگرهای التهاب را کاهش می دهد. به عنوان مثال پروتئین واکنشی C. با این حال اثرات زردچوبه به تنهایی شناخته شده نیست و تعداد محدود شرکت کنندگان اجازه نمی دهد تا نتیجه گیری قطعی گرفته شد. علاوه بر این زردچوبه و کورکومین نتایج دلگرم کنندهی برای درمان ادم بعد از عمل و برخی التهاب های چشم نشان داده. بیماری های قلبی عروقی، تنها یک مطالعه تا امروز برای ارزیابی اینکه آیا ورزش فیزیکی همراه با مصرف زردچوبه برای کسانی که از اختلالات بطن چپ رنج می بردن انجام شده. نتایج نشان می دهد که زردچوبه همراه با ورزش بدنی به طور قابل توجهی شاخص توده بدنی و همچنین فشار خون آورت را کاهش می دهد. برای تایید این نتایج به مطالعات بیشتری نیاز است. التهاب لثه یا ژنجیویت. یک مطالعه نشان می دهد که دهانشویه مبتنی بر زردچوبگی و بر زردچوبه آلودگی باکتریایی را به اندازه کلورهگزیدین در افراد مبتلا به التهاب لثه را کاهش میده. خدمت شما عرض کنم درباره دیابت دو مطالعه اثر پیشگیرانه احتمالی زردچوبه را در شروع دیابت و گزارش کردند. در مطالعه اول شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول دارونما دریافت کردند و گروه دوم 3 کپسول زردچوبه یعنی 750 میلی گرم دو بار در روز به مدت 9 ماه مصرف کرد. عصاره زردچوبه بین 75 تا 85% کورکوموئید دارد. پس از 9 ماه درمان 16% شرکت کنندگان در گروه دارونما به دیابت مبتلا شدند، در حالی که هیچ یک از افرادی که با زردچوبه درمان شدند به این بیماری مبتلا نشد. علاوه بر این افرادی که تحت درمان با زردچوبه قرار گرفتن کاهش وزن و همچنین کاهش وزن و کاهش دور کمر و کاهش سطح گلوکوز ناشتا را مشاهده کردند. مطالعه دوم اثرات زردچوبه یعنی 22 میلی گرم 3 بار در روز به مدت 2 ماه را در بیماران دیابتی مبتلا به نفروپاتی که 40 نفر بودند و برخی از آنها نارسایی کلیوی بسیار پیشرفته داشتند را ارزیابی کرد. در مقایسه با گروه دارونما بیماران تحت درمان کاهش در دفع پروتئین های ادراری و همچنین کاهش TGF بتا مولکولی که منعکس کننده عفونت هست رو داشت. هایپرلیپیدمی یا هیپرلیپیدمی. مطالعات حیوانی نشان میدهد که زردچوبه سطح کلسترول یعنی هم کلسترول بد هم کلسترول خوب رو کاهش میده، ولی مطالعات دیگر گزارش کردن که زردچوبه هیچ تأثیری بر کلسترول نداشته. با این حال 2 مطالعه دیگر نشون داده که زردچوبه سطح تریگلیسیرید را در بیماران چاق که در معرض خطر بیماری عروق کرونر قلب و همچنین سطح کلسترول توتال را در افراد سالم کاهش میده. در این مطالعه آخری دوز مورد استفاده 500 میلی گرم در روز به مدت 1 هفته بود. مطالعات بیشتری در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی لازم است تا نظر واضحتری داشته باشیم. اختلالات گوارشی کمیسیون ای و همینطور سازمان بهداشت جهانی زردچوبه را در درمان سوء هاضمه یعنی اختلالات گوارشی مانند درد معده، حالت تهوع، از دست دادن اشتها یا احساس سنگینی معده را به رسمیت می‌شناسد. در یک کارآزمایی بالینی یعنی یک مطالعه بالینی زردچوبه 250 میلی گرم 4 بار در روز به طور قابل توجهی موثرتر از دارونما در تسکین مشکلات گوارشی شرکت کنندگان بود. زردچوبه همچنین برای بهبود عملکرد صفراوی که اغلب یکی از علل سوء هاضمه است استفاده می شود. بر پایه زردچوبه و داروی دیگری به نام شکلیدوان موفقیت بیشتری رو نشون داد. خدمت شما عرض کنم، اینجا یه پرانتز باز کنم، دوست بسیار عزیز من زنده یاد پروفسور پرویز قدیریان، یه روز با هم صحبت میکردیم، میگفتش که هیچ داروی شیمیایی برای کمک به بهبود یک کبد صدمه دیده وجود نداره و تنها چیزی که میتونه به یک کبد صدمه دیده کمک کنه که بهبودی خودش پیدا بکنه زردچوبه است. البته برای کسانی که پروفسور پرویز قدیریان رو نمیشناسن، ایشون استاد در سطح عالی در دو دانشگاه مکگیل و دانشگاه مونترال بودن و آثار بسیار زیادی، هم آثار علمی و هم کتاب های علمی و هم آثاری نوشتجاتی برای در سطح مردم عادی که در روزنامه ها و رادیو تلویزیون های مختلف منتشر شده دارد. درود به روان پاک پرویز. حالا محققان همچنین به اثرات بالقوه سودمند کورکومین بر بیماری آلزایمر علاقمند هستند. سه کار آزمایی، یعنی سه مطالعه بالینی در حال انجام. موارد منع مصرف زردچوبه، علاقه زیادی به اثرات ضد سرطانی کورکومین وجود داره، اما باید دوزهای زیادی بالایی استفاده بشه. ما هنوز از اثرات بلند مدت دوزهای بسیار بالا که در بعضی موارد ممکنه اثرات نامطلوبی داشته باشه رو نداریم. اگرچه هیچ موردی از عوارض جانبی مربوط به مصرف زردچوبه یا کورکومینوید در دوران بارداری گزارش نشده، برخی از نویسندگان معتقدند که به دلیل استفاده سنتی از آن برای درمان آمنوره، یعنی عدم قاعدگی، خانم های باردار باید از مصرف دوزهای بالای زردچوبه یا کورکومینوئید خودداری کنند. موارد منع مصرف زردچوبه: انسداد مجاری و سنگ کیسه صفرا. اگر یک زایعه یا سنگ مجاری صفراوی را مسدود کرده است، قبل از شروع درمان با زردچوبه باید حتما با پزشک مشورت شود. دوباره میگم، باید و حتما با پزشک مشورت بکنید. اثرات جانبی: هیچ اثر نامطلوب شناخته شده ای در دوزهای استفاده شده وجود نداره. تعامل با زردچوبه: تلفن ما بعضی مواقع زود صداش در میاد. من کجا بوده؟ اینجا. بله، تعامل با زردچوبه با گیاهان یا مکمل ها اثرات زردچوبه و کورکومین را می توان با اثرات سایر گیاهان یا محصولات طبیعی با اثر ضد التهابی استفاده کرد. با دارو از نظر تئوری اثرات زردچوبه و کورکومین را می توان به داروهایی که دارای اثر ضد التهابی هستند اضافه کرد. از نظر تئوری کورکومین با شیمی درمانی و درمانهای رادیوتراپی تداخل داره، یعنی انتراکسیون میکنه، رو هم اثر میذاره. بله، خب این رو در اینجا به پایان میبریم، بریم سراغ قسمت دوم دارچین که وقتمون نسبتا کمه. دارچین که از دوران باستان شناخته شده یک ماده گیاهی معطره که از پوست داخلی درخت دارچین به دست می آید. شکل اصلی آن شبیه لوله های کوچک است، اما اغلب به صورت آسیاب شده مصرف می شود. به دلیل طعم معطرش خیلی مردم دوست دارن ازش استفاده کنن. باز یه پرانتز اینجا باز کنن که این پوست هایی که لوله شده پوست دارچینه تقلبیش هم هست، یعنی پوست درخت دیگری را هم لوله میکنن و در محلول آب و دارچین رو قرار میدن. در مقدار دارچین ها وارد اون پوست میشه و اون پوست رو به جای پوست دارچین هم میفروشن. و نمیدونم این آدم ها کی میخوان آدم بشن. خدا 124,000 تا پیغمبر فرستاد ولی گویا خدا هم موفق نشد که این آدم ها رو، این موجود دوپا رو واقعا آدم کنه. بله، دارچین همچنین سرشار از آنتی اکسیدان های تقویت کننده سلامت. دارچین حاوی مواد معدنی ضروری برای تقویت سلامت روزانه شماست، مثل منگنز. دارچین آسیاب شده منبع خوبی از منگنز. منگنز به عنوان یک کوفاکتور برای چندین آنزیم عمل میکنه که ده ها فرایند متابولیک مختلف رو تسهیل میکنه. همچنین در جلوگیری از آسیب ناشی از رادیکال های آزاد شرکت میکنه. آهن. دارچین آسیاب شده منبع آهن فقط برای مردها. چرا؟ برای اینکه احتیاجات مردها خیلی کمتر از احتیاجات خانم ها، بنابراین اون مقداری آهنی که داره برای خانم ها کافی نیست. هر سلول بدن حاوی آهنه. این ماده معدنی برای انتقال اکسیژن و تشکیل گلبول های قرمز در خون ضروری است. همچنین در تولید سلول های جدید، هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی، یعنی پیام رسان هایی که در سلول های عصبی وجود دارن نقش داره. لازم به ذکره که آهن موجود در غذاهای با منشأ گیاهی نسبت به آهن موجود در غذاهای با منشأ حیوانی کمتر جذب بدن میشه. با این حال جذب آهن از گیاهان زمانی که با مواد مغذی خاصی مانند ویتامین C همراه باشند خیلی بیشتر. فواید دارچین. دارچین به دلیل محتوای استثنایی آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی و فیبرها برای سلامتی ما ارزشمنده و علاوه بر این در بسیاری از نقاط جهان به عنوان یک درمان طبیعی در نظر گرفته میشه و در بسیاری از درمان‌های سنتی به شکل جوشانده، دم کرده و یا حتی اسانس یعنی روغن اساسی مورد استفاده قرار می‌گیره. دارچین ادویه‌ای شامل ادویه‌ای سرشار از فیبر. فیبر بیش از نیمی از وزن دارچین آسیاب شده را تشکیل میده. یک وعده دارچین به اندازه 2 گرم دارچین یعنی 1 قاشق چایخوری حاوی 1.3 گرم فیبره. توجه داشته باشید که مصرف 25 گرم فیبر در روز برای خانم های 19 تا 50 ساله و 35 گرم در روز برای مردان همین سن یعنی 19 تا 50 ساله توصیه میشه. قدرت آنتی اکسیدانی. آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که از سلول های بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت میکنند. اینها مولکول های بسیار واکنشی هستند که در ایجاد بیماری های قلبی عروقی، بعضی سرطان های خاص و سایر بیماری های مرتبط با پیری نقش دارند. بررسی گسترده متون علمی دارچین آسیاب شده را در میان 50 ماده غذایی با بیشترین آنتی اکسیدان در رتبه 4 قرار داد. مطالعه دیگری نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی دارچین می تواند در اثر حرارت افزایش یابد. دارچین به اندازه کافی آنتی اکسیدان داره که حتی یک وعده کوچیک اون هم میتونه سهم قابل توجهی در کل مصرف روزانه داشته باشه. همچنین طبق یک مطالعه بزرگ آمریکایی، دارچین غذایی است که پس از دانه کاکائو حاوی بیشترین پروانتوسیانیدین در هر 100 گرمی. در واقع دارچین حاوی در واقع دارچین بیش تقریبا 20 برابر 100 گرم دارچین 20 بیشتر از 100 گرم کمبرج میوه‌ای که اینجا فارسی شما پیدا نکردم و تقریبا 25 برابر بیشتر از 100 گرم بلوبری، انگلیسی میگن بلوبری، فرانسویش میگن بلوه، اونم یک میوه های ریز بنفش رنگ، این آنتی اکسیدان. بله، این پروانتوسیانیدین ها برخی از خواص آنتی اکسیدانی خودشون رو در انسان نشان دادن. به عنوان مثال با محافظت از سلول های خون و چربی ها در برابر استرس اکسیداتیو. با این حال مطالعات بیشتری برای درک بهتر نحوه جذب و استفاده بدن انسان از پروانتوسیانیدین های موجود در دارچین مورد نیاز. ترکیبات ضد التهابی و ضد میکروبی. سینامالدئید یا سنامیلالدئید. دارچین سرشار از این ترکیب فنولی فرار با قدرت آنتی اکسیدانی و مقدار آن آنتی اکسیدانی. یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی نمونه های خون انسان نشان داد که سینامالدئید توانایی کاهش فعالیت لیپوکسیناژ 5 رو داره. آنزیمی که با شروع واکنش های التهابی یا آلرژیک مثل آسم، رینیت آلرژیک و پسوریازیس مرتبطه. سینامالدئید همچنین بخشی از ترکیبات ارائه دهنده دارچین با خواص ضد میکروبی اونه. دیابت نوع 2. چندین مطالعه آزمایشگاهی و حیوانی نشان می‌دهد که دارچین حاوی ترکیباتی با خواص انسولین مانند است که به طور بالقوه در مبارزه با دیابت مفید است. در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مصرف روزانه 1 تا 6 گرم دارچین آسیاب شده به مقدار 40 روز و یا تقریبا 300 میلی گرم عصاره دارچین که مطابق 3 گرم پودر دارچین در روزه به مدت 4 ماه منجر به کاهش قابل توجهی در گلوکوز خون و لیپیدهای خاص خون مثل کلسترول تریگلیسیرید میشه. به نظر میرسه دارچین غذای امیدوار کننده برای کنترل دیابت باشه، اما بعضی از نتایج هنوز متناقض هستند و انجام مطالعات دیگری بر روی انسان ضروری است. بعد بیاییم کجا؟ من هم متلفشه زن چیز دیگه ای که اضافه کنم نداریم، وقت اون هم تمام شد. در اینجا چون هنوز دقیقه وقت داریم خدمت عرض کنم، دوستی گفته بود که دوستی تماس گرفته بود گفته بود اون برنامه که درباره گازهای شیمیایی اجرا کرده برنامه خوبی بود ولی به درد آمریکای شمالی نمیخورد. خدمت این دوست عرض کردم که این برنامه رو برای این حملات با گازهای شیمیایی به مدارس در ایران تهیه شده بود، نه برای آمریکا. بیشتر این چیزی که من عرض میکنم بیشتر برای همیهنان ایرانی در ایران. خب اگه خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل بفرستید، 1-2 هفته هم وقت بدید، در خدمت شما هستم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود. زن، زندگی، آزادی.